ازتون دعوت کنم بشنوید عرفان اسلامی است، 24 دقیقه سخنان حجت الاسلام و مسلمین رمضانی درباره منازل سیر و سلوک تقدیمتون میشه، بشنوید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی،
جمعه ایشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی بهمل ها،
که بربندی بهمل ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که تقضی به سماع نشانه قرب و نزدیکی به خداست و سالکی که در منزل انس قرار دارد با توجه به لذتی که از تقضی به سماع به او دست میده، میفهمد که به مبدأ خیش و همچنین معاد خیش نزدیک شده و از این بابت درجه نخست انس را تجربه می کند. و همان گونه که در چند برنامه گذشته تأکید کردیم، مراد از سماع و رقص عرفانی چرخیدن و جنبیدن صوری و ظاهری نیست، بلکه مراد جنبش درونی و تحول معنوی و انقلاب روحی است که گهگاهی هم بدن و جسم شخص عارف سالک رو اون هم ناخواسته تحت تأثیر قرار میده. و آن جنبش و تحول و انقلاب در اعماق دریای وجودی سالک رخ میده و پایش به ساحل وجودی او هم گاهی باز میشه و در ساحل بدن و جسم او هم رد پایی از اون جنبش و اون انقلاب و اون تحول به چشم میخوره. جناب علامه طباطبایی قدس سره وقتی که میخواست از ابتهاج و سرور باطنی خودش نسبت به شرکت مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه پرده بردارد و بگوید من وقتی که ایشون به درس من شرکت میکردن شاد میشدم، مبتهج میشدم، از عبارت رقص استفاده میفرمودن و میگفتن من وقتی که ایشون به درس شرکت میکرد حالت رقص پیدا میکردم، چون میدونستم مطالبی رو که عرض میکنم هدر نمیره، بلکه به بهترین وجه درک میشه و پس از درک به خورد طالبان معرفت ام از حوزویان و دانشجویان میرسه و همه بهره‌مند میشن. آیا مراد علامه از این عبارت که میفرمود حالت رقص به من دست میداد و حالت رقص پیدا میکردم، این بود که ایشون بلند می شدند و در حضور جمع شاگردان می رقصیدند؟ اطعن، بلکه مراد همانی بود که عرض کردیم، یعنی سرور، ابتعاد درونی و تحول و جنبش باطنی و معنوی. لذا نباید هر جا که رقص و سماع رو دیدیم و شنیدیم اون رو حمله بر همین رقص های سوری و ظاهری و بدنی بکنیم. مثلا آنچه که در دیوان کبیر شمس آمده و از تعبیر به رقص ها به طور مکرر به صورت ردیف استفاده شده، مراد همون رقص باطنی و تحول درونی و انقلاب روحی است. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقص آ، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ. ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر به رقص آ. در بیت اول و مطلع این غزل معروف مولوی سخن از بهار جانهاست که در مقابل و برابر بهار تنهاست. چطور وقتی که بهار تنها و جسمها فرا می رسد اون شاخه درختی که خشک نشده بلکه زنده است لکن در خواب زمستانی فرو رفته و میخواد از خواب بیدار بشه، با آمدن بهار تنها و وزیدن باد بهاری به رقص میاد و به جنب جوش میفته و میبالد و رشد میکند و بالا میره. همین طور است وقتی که بهار جانها فرا میرسد و نفس و جانی که بر اثر لگد کوب خیال و شهوات غضب‌های نفسانی هنوز نمرده بلکه زنده است لکن دچار افسردگی و خواب شده و غفلت و قابل رشد و تعالی هست، به جنب و جوش میام و میبالد، از خواب غفلت بیدار میشه، به جنب و جوش میاد و میبالد و رشد میکند و بالا میرود. این یعنی رقص که گهگاهی در این فیلم های تند شده تلویزیونی که راز بقا نشان میده از درختان و گلها و گیاهان، این رقص تند و رشد و بالیدن رو انسان در یک حرکت تند مشاهده میکنه. یا وقتی که یوسف زیبا که مظهر جمال الهی بود وارد مصر شد، مصر و شکر و شیرینی و تمام وسائل و لوازم شور و عشق همه و همه به جنب و جوش در آمدند و رقص و پایکوبی راه انداختند. در بیت دوم هم سخن از شاه عشق پرور است که مثل شیر مادر مایه پرورش و رشد و تکامله، لکن با این تفاوت که شیر مادر مربوط به بدن و رشد بدنی کودک است و شاه عشق پرور مربوط به روح و رشد معنوی و روحانی است. چطور شیر مادر از پستان مادر جوش میزند و کودک آن را می نوشد و می بالد، شاه عشق پرور که پیر راه و مراد سالکه با جنبش و تحولی که در اعماق وجودی خود او ابتدا رخ میده، سالک رو دستگیری می کند و با خود او را به سمت بالا می برد و رشد و تعالی و تکامل رو نصیب او میگرداند. در بیت بعد هم میگوید چوگان زلف دیدی چون گوی در رسیدی، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقص ها. در این بیت هم سخن از زلف یار و مظهر جمال محبوب ازل و ابد است که وقتی که برای سالک تجلی میکنه و دل سالک رو با خود میبره، مانند گویی که به چوگان میرسد و با تحریک چوگان به رقص در میاد و میچرخد و میچرخد و به جلو میره و به هدف نزدیک میشه، سالک زنده دل و آماده هم با تجلی زلفیار و تحریک او به رقص در میاد و میچرخد و بالا میرود و به یار و وصال یار میرسه و برای رسیدن به این هدف هم سر از پا نمیشناسد، بلکه از سر و پا میبرد و بدون پا و سر و میبالد و بالا میرود.
ای دل ای دل ای دل ای دل در عذر آن تقصیرها زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و زن بد زان سوی او چندان کشش چندان چشم چندان عطا چندین چشمش از برچه تا جان تلخت خوش شود چندین چشش از بهرچه تا جان تلخد خوش شود چندان کشش از بهرچه تا در رسید در اولیا.
ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته رقعه فنا رسیده بحر سفر به رقصا، یعنی ای کسی که مست عشق خدایی و فانی فاللهی و باقی بالله، مبادا گمان کنی که با رسیدن به درجه و مقام فنا و بقای بعد الفنا کار تمام شد و رشد و تعالی به پایان رسید. خیر، تازه کار تو شروع میشه و تو باید خودت رو برای سیر و سفر به درجات اکملیت آماده کنی که نهایت ندارد و برای دستگیری از دیگران و راه انداختن دیگران در همون راهی که خود رفته ای و به کمال رسیده ای بکوشی و اونها رو نیز به کمال برسونی. فنا برای تو نامه نوشته، رقعه داده و دستور فرموده که خودت رو آماده سفر کنی و بحر این سفر به رقص در بیای. پایان جنگ آمد، آواز چنگ آمد، یوسف ز چاه آمد. ای بی هنر به رقص ها. یعنی گرچه جنگ و مبارزه با نفس به پایان رسیده و نزدیک شده که به پایان برسه و تو پیروز این میدان شده ای یا نزدیک است که بشوی، ولی باید بدونی که پس از این جنگ با آواز چنگ و نغمه ملکوتی آنسویی باید به رقص و سما در بیایی و با آن رقص و سما فربه و فربهتر بشی. مسئله تو مسئله یوسفی است که پس از نجات یافتن از چاه عزیز مصر شد و رهبری امتی رو به عهده گرفت و آنها رو از نردبان کمالات بالا برد و خودش هم با این بالا بردن به مراتب اکملیت دست یافت. در این بیت شیرین آن است که مولوی در پایان مصرع دوم میگوید ای بی هنر به رقص ها، یعنی ای کسی که از ادعای هنر دست برداشته ای و خودت رو و هنرت رو فراموش کرده ای، باید آماده ی رقص مجدد بشوی. این سخن مانند سخن فروغی بسامی است که میگوید چو زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید، بی هنر شو که هنر هاست در این بی هنری. لاف هنر زدن و دم از هنر زدن خود حجاب راهه و سالک میبایست از این حجاب خودش رو رها کنه و از لاف هنر زدن و دم از هنر زدن دست بردارد و بی هنر بشه. آنگاه با این بی هنری هنرهایی رو فوق هنرهای معمولی و متعارف تجربه کنه. جناب فروغی به همین سبک و سیاق در ابیات دیگر همین غزل خیلی زیبا و شیرین و دلنشین میگوید تا شدم بی اثر از ناله اثرها دیدم، بی اثر شو که اثرهاست در این بی اثری. تا شدم بی خبر از خیش خبرها دارم، بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری. سرو آزاد شداندم که ثمر هیچ نداد، بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری. مفاد این ابیات شیرین و نغز فروغی این است که تا وقتی که انسان در بند و قید اثر خود و هنر خود و خبر خود و ثمر خودش هست، نه اثری دارد و نه هنری و نه خبری و نه ثمری. و اگر شخص میخواد واقعا با اثر بشه، هنرمند و با خبر و با ثمر بشه، باید خودش رو فراموش کنه و از خودش و ثمرش و هنرش و اثرش و خبرش بگذرد و عبور کنه. اینجاست که شخص می شود با هنر، می شود با خبر، می شود مثمر ثمر و با اثر. لذا حقیر سراپا تقصیر در غزلی چنین گفته است که حسنان روز دلارام بگیرد به کنار، که نه از وی خبری ماند و نی از اثرش. از آن که مولوی خطاب به شخص سالک پیروز از جنگ با هوای نفس میگوید ای بی هنر به رقصا، یعنی ریاضت کشیدی و از شر خودت خلاص شدی و شدی بی هنر، حالا وقت اون رسیده است که بر اساس این بی هنری به رقص در بیای و هنرهای واقعی رو تجربه کنی و بشی مظهر هنر نمایی حق. و حق تعالی از طریق کانال وجودی تو و مظهریت تامه تو کارهای خودش رو انجام بده. و ما رمیت از رمیت لکن الله رما. رسول خدا صلی الله علیه و آله ظاهرن سنگ ریزه ها رو به طرف مشرکان پرتاب کرد و اونها رو کور ساخت، ولی خداوند جل و علا در باره این داستان و این قصه و این قضیه می فرماید و ما رمید از رمید. آنگاه که تو رم کردی، تو نبودی که رم کردی، لکن الله رما، این خدا بود که رم کرد. این یعنی بی‌هنری، و این بی‌هنری زیر بنای هنرهای بسیاری است. مولوی در بیت بعد میگوید طاووس ما درآید، وان رنگ ها برآید، با مرغ جان سرایت، بی بال و پر به رقص ها. یعنی طاووس جان ما پس از طی مراحل سلوک و مجاهدت های مربوطه در معرض تجلیات حق قرار میگیره، متصف به صفات کمال الهی اعم از جلال و جمال میشه. رنگ ها اشاره دارد به اوصاف جمال و جلال که از سرزمین فانی شده سالک طلوع میکنه و با مرغ جان به نغمه سرائی در میاد و بدون آنکه بال و پری داشته باشه این طور می سراید، بی بال و پر به رقصا. بی بال و پر کنایه از همون بی هنری و بی خبری و بی ثمری و بی اثری است. یعنی سالک خودش و هنر و خبر و ثمر و اثر خودش رو در هنر و خبر و اثر و ثمر حق فانی نموده و شده بی بال و پر، و با این سرمایه بی بال و پری به رقص در میاد و بال و پری نو و تازه خیلی بهتر از بال و پر سابق به کمالات برتر و مراتب اکملیت ارتقا پیدا میکنه. در آخرین بیت این غزل مولوی اینطور میسراید کور و کران عالم دید از مسیح مرهم، گفته مسیح مریم که کور و کر به رقصا. یعنی کسانی که چشمشون از دیدن حقایق کوره و گوششون هم کر، لکن با دست شفا بخش مسیح انسان کامل و پیر راه و مرشد راه شفا پیدا میکنه و میبینن آنچه را که قبلا نمیدید و میشنوند آنچه را که قبلا نمیشنیدند. اصلا و اصولا کار و بار انسان کامل همینه که گوشها رو باز میکنه و کرها رو شفا میده و کورها رو بینا میکنه و چشم اونها رو با تجلیات حق باز میکنه و خدا را و سخن خدا را به رؤیت اونها و به سمع اونها میرسونه. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه عرفان اسلامی بود. سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی رو شنیدید درباره منازل سیر و سلوک. از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم در روز عید قدیر خم که به همه شما پیروان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
جانم علی، جانم علی، ای جان جانم، مهر تو ایمانم علی، ای
جان جانان علی،
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی،
از مهر تو دارم شاد، عشق رخت دارم به جا، نام تو دارم بر زبان،
جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
من عاشق و تو دل رو با، من بی نوا تو پادشاه، شاهان نظر کن برگدا، جانم علی جانم علی، جانا ز مهرت پرزنم، با یاد تو دم میزنم، زنجیر تو برگردنم،
جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
اسم نیکویت دوا، ای ذکر دل جویت شفا، ای مظهر لطف خدا،
جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی،
راز و نیاز من توی، سوز و گداز من توی، آگه به راز من توی،
جانم علی جانم علی،
جانم علی جانم علی،
جانم علی جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
جانم فدای روی تو، دل شد اسیر موی تو، باشم گدای کوی تو،
جانم علی جانم علی،
جانم علی جانم علی، مهر جبین من توی، نقش نگین من توی، آیین و دین من توی،
جانم علی جانم علی،
جانم علی جانم علی،
جانم علی جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی، جانم علی جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی.
باز هم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم، فررسیدن عید قدیر خم رو، انشالله که مبارکتون باشه و همه ما از پیروان راستین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام باشیم. خب دوستان گرامی، در ادامه برنامه برکرانه نور رو از پخش رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. تفسیر آیات ششم تا پایان سوره مبارکه حمد از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما شنوندگان